أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله یک که منعقد شده برای بیان امارات محصل للزن به قبله، اماره اول و علامت اول ستاره جد یا ستاره جدی هست که به عنوان علامت برای تشخیص قبله به تعبیر مرحوم سید منصوصون فل جمله، به صورت فل جمله در روایات ذکر شده. در عبارت عروه مرحوم سید در اینکه این علامت چجور قابل استناد برای مکلفین قرار بگیره فرمودن که به حسب نواحی مختلف، نقاط مختلف، استفاده از این علامت مختلف میشه. اشخاصی که در اواسط عراق هستند، کلکوفه و نجف و بغداد و نحوه ها، اینها برای تشخیص قبله ستاره جدی را خلف منکب ایمن قرار بدهند. برای اینها تشخیص قبله به اینه که ستاره جدی را پشت سرشون قرار بدن، ولی پشت در حقیقت منکب ایمن قرار بدهند. برای این نواحی علامیت را اینجور توصیف کردن، بیان کردن. اصل اینکه چگونه قرار داده بشه به عنوان حکم لزومی اینه، ولی در کنار این یه مطالبی را هم به عنوان حکم غیر لزومی بیان کردن. فرمودن والاهوتو ان یکون ذالک فی غایت ارتفاعی و انخفاضه. این مطلب اول که علامت قرار دادن ستاره جدی در زمانی باشد که در ستاره جدی در غایت انخفاض یا غایت ارتفاع است. بعد خود منکب را معنا کردند که منکب ما بین کتف و عنق هست. به دنبال این فرمودن و الاولا وضعه خلف الاذن، اینکه این را پشت گوش قرار بده که مقصود از گوش در اینجا گوش ایمن دیگه، چون قرار بود که بر منکب قرار بده دیگه. این منکب یک مقداری از مساحت را دارد که این قسمت گوش میفتد آخرهای این دیگه. بله، این توصیفی است که برای علامیت قبله در برای علامیت ستاره جدی برای تشخیص قبله در اوساط عراق هست. نسبت به اینکه در این موارد اصل این که خلف منکب ایمن قرار داده بشه، با توجه به اینکه ستاره جدی در نقطه شمال هست و محاذی قطب شمال هست، و اگر شخص بخواهد به صورت کامل ستاره جدی پشت سرش قرار بگیرد، این قرار گرفتن به اینه که بین المنکبین قرار بگیرد، بین کتفین قرار بگیره که بله اون اینکه پشت سر قرار دادن حقیقی تحقق پیدا کنه به این هست. با توجه به اینکه اگر شخص ستاره جدی که در قطب شمال هست را پشت سر حقیقی خودش قرار بدهد که بین منکبین هست قرار بدهد، این معناش اینه که به نقطه جنوب توجه کرده. اون حال حالی است که به نقطه به خود قطب جنوب توجه کرده. اگر قبله شخص در خود نقطه جنوب باشد، بله استفاده از علامیت به این هست، علامیت ستاره جده اینه که به این پشت سرش قرار بده. ولی در مواردی که قبله اشخاص، قبله اون منطقه، اون مکان از نقطه جنوب انحراف داره، یا به سمت غرب انحراف داره یا به سمت شرق انحراف داره، باید ستاره جده جوری پشت سر شخص قرار بگیره که اون قسمت انحراف درست بشه، تأمین بشه. بر این اساس مرحوم آقای حکیم فرموده این که مرحوم سید برای اوساط العراق مثل کوفه فرموده باید بر منکب قرار بدهد، به خاطر اینکه اوساط عراق مثل کوفه و مثل کوفه و نجف و امثال این بلاد، اینها اینطور نیستن که از نظر طول جغرافیایی در همون خط طولی خود مکه قرار گرفته باشند، بلکه اینها از جهت خط طولی به طول جغرافیایی، طول جغرافیایی اینها زیادتر از مکه هست. طول جغرافیایی همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، فاصله‌ای که بلاد از اون نصف النهار مبدأ که گرینویچ باشه از اونجا حساب میکنن. چون این بله در اون نصف النهاری که به لحاظ بلاد از قطب شمال به قطب جنوب، به طرف قطب جنوب رسم میشود، به حسب بلاد اون قسمت غربی که گرینویچ هست، حوالی لندن هست، او به عنوان مبدأ حساب شده و طول بلاد به تناسب با او سنجیده میشه. اون خط نصف النهاری که از مکه میگذرد، فاصله او تا خط نصف النهار گرینویچ کمتر هست از خط نصف النهاری که از کوفه نجف میگذرد. این روی حساب طول جغرافیایی این بیشتر هست. طول جغرافیایی را در مقایسه نصف النهار هر بلد با نصف النهار مبدأ که گرینویچ باشه حساب میکنن، در مقابل عرض جغرافیایی که عرض جغرافیایی فاصله تا خط استوا حساب میشود، که بله خود بله در مکه فاصله مکه از خط استوا 21 درجه خوردی هست، بعد بلاد دیگر که در شمال مکه به طرف قطب شمال هستند، اینها عرض جغرافیایی اینها بیشتر هست. اونایی که از مکه بین مکه به خط استوا هستن، عرض جغرافیایی اینها کمتر میشه. حالا اینجا مرحوم آقای حکیم فرموده این که برای اوساط عراق مرحوم سید فرموده است که اینها بر منکب ایمن قرار بدهن، نفرمود که بر اون ستاره جده پشت سر حقیقی افراد باشه که بین المنکب اینه، فرموده بر منکب ایمن قرار بدن، به خاطر اینکه اگر بر منکب ایمن بخواهد قرار بگیره، اینا یک مقدار از نقطه جنوب به طرف این طرف به طرف شمال انحراف پیدا میکنه. این انحراف به این خاطر است که چون قبله، چون طول جغرافیایی اینها بیشتر از مکه هست، این زیادی طول جغرافیایی موجب انحراف قبله اینها از نقطه جنوب به نقطه مغرب می شود. همانطور که در بلاد دیگر که بعداً در همین عبارت عروه بیان می شود، اونهایی که طول جغرافیایی اینها کمتر از مکه باشد، انحراف قبله اونها از نقطه جنوب به طرف مشرق می شود. اونایی که طول جغرافیایی اینها بیشتر باشد، انحراف از جنوب به مغرب، اونایی که طول جغرافیایی اینها کمتر باشد که بلاد بعدی میان، حالا عدن و صنعا و امثال اینها، اینها به طرف مشرق میشه. پس اینکه مرحوم سید فرمود بر منکب ایمن قرار داده بشه لزیادتها، یعنی این اوساط عراق، بلاد عراق، اینها زائد بر مکه هستند طولاً، یعنی طول جغرافیایی اینها زیاد بیشتر از طول جغرافیایی مکه است. الموجب لانحراف قبلتها از نقطه جنوب الى المغرب. این توضیح مرحوم حکیم که به عنوان ملاک برای علامیت هم در این اوساط عراق و هم در مناطق دیگه‌ای که بعداً گفته میشه. در ادامه مرحوم سید فرموده بودند که بل احوت ان یکون ذالک فی غایت ارتفاعی و انخفاضی. این که میخواد ستاره جدی را بر منطب ایمن قرار بدهد، این بله اولا اینه که در غایت ارتفاع و انخفاض انجام بشه، اون وقتی که نقطه بالاترین نقطه‌ای که ستاره جدی در او در آسمان دیده می شود، انخفاض هم پایین ترین نقطه. آیا این بله دلیل داره، وجه داره، اساس داره یا نداره؟ معلوم آقای حکیم اشکال کرده، بعضی از محققین دیگر در حاشیه بر عروه هم اشکال کردن، فرمودن که این وجه، این اعتیاد وجهی نداره. علایالن ستاره جدی اگر برای او انخفاض و بله ارتفاعی در بین باشد، اگر فرض بشه خود اصلی که انخفاض و ارتفاع هم به لحاظ همه بلاد دار دیدنی هست یا نه، این محل اشکاله. اگر ارتفاع و انخفاض هم داشته باشه، این ارتفاع و انخفاض او در طول یک خطی هست که این طرف اون طرف نمیره. علای حالن بله این که ستاره جدی ملاک قرار بگیره، چه در اون زمانی باشد که فی غایت الارتفاع است، چه در زمانی باشد در غایت انخفاض، روی یه خط دیگه این طرف اون طرف نمیره، تا اولا با تا قرار علامت قرار دادن ستاره جدی در غایت ارتفاع موجب ظن قوی تر به این بشود که قبله ما معلوم بشود، چون فرق نمی کنه دیگه. وقتی که فرق نکرد، این قوت زن را ایجاب نکرد، بچی برای این اولویت وجود نداره. بله مرحوم آقای حکیم یه توجیه هم کرده، فرموده ممکنه این بود، ممکنه اولویتی که در کلام مرحوم سید ذکر شده به این باشد که از این جهت باشد که اون چی که در کلمات ذکر شده به عنوان علامیت ستاره جدی، علامیت ستاره جدی در وقتی است که این ستاره در غایت ارتفاع یا در غایت انخفاض باشه. اونی که در کلام بعد اصحاب ذکر شده اینه، و اون از باب این که اون مورد مسلمش اینه، مرحوم سید این را آورده و الا به دقه و بر اساس معیار در تحقق استقبال الالقبله او انحراف الالقبله اینها تأثیری نداره. قسمت دیگه از فرمایش مرحوم سید که در کلام مرحوم آقای حکیم مورد اشکال قرار گرفته بود، همون قسمت بود که قبلا اشاره شده که منکب آیا ما بین کتر و اونق هست که مرحوم سید فرموده بود، یا اینکه منکب امر دیگه ای هست که مرحوم آقای حکیم فرمودن به حسب اونی که از نوع کلمات استفاده می شود، منکب همون مجمع بعد دو استخوان بازو و کتفه، عضد و کتفه، نه اونی که مرحوم سید فرموده. منکب اینه، اون وقتی که اگه منکب این باشد دیگه، این که مرحوم سید فرمودن که منکب ایمن، اگه در تعبیرات منکب ایمن باشه، منکب اگه مجمع باشد، همونطور که مرحوم حکیم فرموده خود این ماده اشتقاق هم همین رو اقتضا میکنه، اونی که شخص در اونجا میفته رو زمین، این قسمت دیگه، نه اینکه خود این منطقه وسیع اینجور که نیست که اونجا که بخواد بیفتد از افتادن و اینها گرفته میشه. منکب همین محل اجتماع که خودش مساحت زیادی ندارد. با توجه به اینکه منکب به حسب معنای لغوی و عرفی این هست و در کلمات فقها هم تفسیر به این شده، اگر گفته بشه بر منکب ایمن قرار داده بشه، یعنی جایی که ستاره جدی رو شخص این قسمت بین بازو و کتف احساس بکنه، خب اگه این باشه این دیگه سعه ندارد تا مرحوم سید در بفرماید که اولا اینه که در ادامه بفرماید که اولا این هست که خلف اذن قرار بده. این که خلف اذن قرار بده متوقف بر اینه که منکب یه قسمت مساحت داری باشد که شروعش از این مجمل از مین هست، از اون طرف انتهایش تا اذن هست، تا عنق هست، وقت مرحوم سید بفرماید که اولا اینه که پشت گوش قرار بده. این پشت گوش قرار دادن مبتنی بر اینه که در معنای منکب مساحت بیشتری فرض بشه، به این محل اشکال هست. رو این حساب بله این که این فرمایش مرحوم سید در توضیح منکب که مورد اشکال واقع شد، در اون بیان اولا هم مورد اشکال هست. این مربوط به قسمت اول که اوساط عراق باشه، که به حسب فرمایش مرحوم سید فرمودن که این را با یک مقدار از انحراف از نقطه جنوب انجام بدهد. در حقیقت این طور شد، چون انحراف دارد قبلش از جنوب به مغرب، باید در پشت سر حقیقی نباشد، بین المنکبه نباشد، بلکه با یک مقدار انحراف باشه. حالا این بله قبل از این که اون موارد دیگر رو بحث بکنیم، این که مرحوم سید این رو فرموده با توجه به این که مدرک معتبر در بین در باب ستاره جدی همون روایت محمد ابن مسلم بود، بقیه روایات از جهت سندی دچار اشکال بودن دیگه، مرسل بودن، اشکال سندی در اون روایات بود، با توجه به این اون چه که از این روایت استفاده می شود فقط همینه که علا خلف قرار بده، تهدید نشده که به حسب مناطق کجا هست. با توجه به اون مطالبی که قبلا گفته شده در اشکال در جواب از اشکال مرحومای حکیم و همه اون مناطقی که مثل کوفه و بلد محمد ابن مسلم باشه، مثل کوفه بله به حسب ظاهر و اند اطلاق عرفی به طرف قبله اونها به طرف جنوب هست، این علامیت، این اماره که ستاره جدی باشه قابلیت علامیت را داره. ولی اگر کسی این روایت را به تنهایی دلیل نگیرد بلکه روایات دیگر را به او اضافه بکند، که صاحب مدارک هم این گونه عمل کرده، با استفاده از مجموع روایات اینطور می شود که برای تشخیص قبله ستاره جدی ملاک هست، ولی با اختلاف مناطق فرق پیدا میشه. این فرمایش مرحوم سید در حقیقت استناد به مجموع روایاته، به الا اگه کسی خصوص روایت اول را که روایت محمد مسلم باشه ملاک را بدهد، این حرف ها پیاده نمیشه که کج بله به حسب مناطق فرق کنه. حالا در قسمت اول که تعیین قبله برای اوساط عراق باشه، جهت استفاده از ستاره جدی برای اوساط عراق باشه، مرحوم سید فرموده که اینگونه قبله را تشخیص میدهد. ولی در بلادی که حالت بله این که در عبارت مرحوم سید این بود که بله و الاولا وضع خلف الاذن اینکه خلف اوزون قرار داده مرحوم سید، اینجا تعلیقه مرحوم حکیم داره که یعنی در جایی را که یعنی در همون اصلاحاتی که در ثقب اوزون یمنا باشه، این که در ثقب اوزون یمنا باشه، بله ببخشید نه این ماله کوفه و بعد در ادامه داره که وفی موسل و نحوه ها من البلاد الغربی بعد وفی البصره مال بلاد اوساط عراق بیان شد. در ادامه فرموده وفی البصره و غیرها من البلاد شرقیه فی الاذن الیمنا، این قسمت بلاد شرقیه را یه جور معین کرده، بلاد اوساط را اول بیان کرده، بلاد شرقی را مثل بصره یه جور معین کرده، بلاد غربی که موسل و نحوه ها باشه نحوه دیگه. در اون بصره و غیره ها من البلاد شرقیه مرحوم سید فرموده جعل و ستاره جدی فی الاذن الیمنا، جوری بایستد که ستاره یمنا که انه در گوش راست او واقع شده. این حالت این مقدار این گونه باید بایسته. چرا این گونه باید بایسته؟ این همونطور که در قسمت اوساط توضیح داده شده به خاطر انحرافی است که این منطقه از نقطه جنوب داره. مرحوم آقای حکیم فرموده اون به حسب اونی که در جداول هست، بصره از قبله بصره از نقطه جنوب به طرف مغرب حدود 38 درجه تا حدود 38 درجه انحراف دارد. و وقتی 38 درجه انحراف را بخوام حساب بکنیم که از اون قسمت کوفه و انحرافش بیشتر هست دیگه، در وقتی که انحراف اون بلاد شرقی بصره عراق انحرافش از قبله بیشتر باشه، اینها باید میل بیشتری به طرف راست پیدا بکنن، از نقطه جنوب به طرف راست یعنی به طرف غرب، چون کسی که به طرف جنوب بایستد راست او مشرق می شود، غرب چپ او می شود مغرب. اینایی که در بلاد شرقی انحرافشون از قبله بیشتر باشد، اینا باید مقدار بیشتری به طرف راست بگردن تا اینها استقبال برای اینها پیدا بشه. ایشون فرمودن چون قبله انحراف بصره از جنوب به مغرب به حسب جداول حدود 38 درجه هست، این 38 درجه تأمین می شود این مقدار از انحراف به این که جوری بایستد که این ستاره جدی که انه در گوش راست شخص واقع شده، محاذی گوش راست شخص واقع شده. این فرمایش مرحوم سید، مرحوم آقای حکیم. البته هم در بحث قسمت قبلی و هم در این بحث و در موارد دیگه مرحوم آقای حکیم استناد به جداول میکنه، به اون درجات خاصی که برای انحراف قبله در جداول ذکر شده، ولی خودشون اشکال میکنه که در بعضی از موارد اون چرا که در جدول ذکر شده با اونی را که ما به اختبار به دست آوردیم مختلفه. اینجور نیست که یکی باشه، گاهی تفاوت خیلی زیاد هست. حالا اینجا در این قسمت که در ثقب اوزون یمنا باشه، که در تشخیص قبله بصره باشه، فرموده اونی را که مرحوم سید فرموده با ماه و المذکور فی الجداول متقاربان می شود. ولی حالا اون جدولی که هست، جداولی که مورد اعتماد در دسترس مرحوم آقای حکیم بوده، چه جدولی بوده، شاید اون معروف جداول معروفه اینجور باشه. ولی بله در این قسمت در تعیین قبله اونایی که اهل هیئت و نجوم محققین اینها جداول خاصی را تعیین کردند که در بعضی از موارد با اونی را که در جدول معروف هست و اونی که در کلام مرحوم آقای حکیم هست مختلفه. مثلا همین در قسمت بصره که انحراف بصره از جنوب به طرف مغرب چه چیزی باشه، مرحوم سردار کابولی در این کتاب تحفت الاجله در تعیین قبله اون قسمتی که مربوط به قبله بصره باشد در انحراف قبله بصره از نقطه جنوب به نقطه به طرف غرب فرمودن که مقدار انحراف 34 درجه 57 دقیقه هست. 34 درجه 57 حدود مثلا 35 درجه به اون مقداری که در جداول معروف هست با اون سازگاری نداره، غیر اون میشود. در موارد دیگه هم شبیه همین هست که اختلاف در بحث به اونی که در جداول معروف ذکر شده با اونی که در تحقیق این محقق ذکر شده. مواردی ایشون تحقیق کرده در بعضی از موارد به یه نتایج رسیده برخلاف اون و عملا هم اینطوره به حسب استقرای ولی تام نبود، استقرای ناقص، ولی مواردی که ایشون استخراج کرده است از مقدار درجه انحراف با اونی که الان به حسب اونی که وسایل جدیدی که الان تشخیص داده میشه الان استفاده میشه از اونها مقایسه شد، در مجموع اونی را که در کلمات ایشون اومده با اونی که الانم بزنید مثلا جستجو بکنید نقاط قبله تشخیص بدید با اون نزدیک به اون هست، نه اون چیزایی که الان با تحقیقات جدید با وسایل جدید به دست اومده با اونی که در جدول ایشون وجود داره با اون نزدیک، اگه این چیز نباشه ولی متقارب نسبت به فرمایش ایشون متقارب است. از جمله تحقیقاتی که ایشون انجام داده در خود قبله مسجد النبی که قبلا اشاره شده که هرچند بعضی از محققین از جمله مرحوم مجلسی قائل به این هستند که قبله مسجد النبی اون قبله انحراف داره، اونی که قرار داده شده این نیست، ولی مرحوم سردار کابولی فرمودن با تحقیقی که انجام دادن تو همین کتاب تحفت الاجله هم اومده این قبله مدینه به صورت دقیق همونی است که الان وجود داره، اینطور نیست. روی نصاب خودشون هم فرموده که این از معجزات فعلیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست در کنار معجزات قولیه و معجزات فعلیه دیگر، خود تعیین جهت خاص نقطه خاص برای استقبال به اینکه متوجه به کعبه بشوند به صورت دقیق این الان همونجا اتفاق افتاده دیگه به طوری است که انحراف ندارد. این حالا مقصود اینه که در این جداولی که مرحوم حکیم به او اشاره میکنه بعضی از جاها اشکال هم میکنه ظاهرا جداول معروفه هست و اون چه که در تحقیق بعضی از محققین مثل مرحوم سردار کابلی اومده با اون اختلاف داره. بله معجزه فعلیه دیگه از جهت اینکه بله کجا به صورت دقیق دیگه. اون وقت میفهمیدن؟ اون وقت که میفهمید؟ اون وقت معلوم اونجا کجا میفهمیدن؟ نه اینجوری که به صورت دقیق بخوان چیز کنن اینجا داره به صورت دقیق اونجا در همه نه دیگه. حالا مقصود اون وقت اینجوری نبوده به صورت دقیق اینجوری بدون محاسبات ریاضی اینجوری قابل این نبود. حالا علایال این مقدار اشکال نداره. بالاخره این تحقیقات در موارد متعدد تحقیقات ایشون انجام داده. این کتاب تحفت الاجله کتاب خوبی در بیان خصوصیات قبله بلاد و اینها راه های تشخیص قبله اینها البته خود بله مرحوم سردار کابولی از علمای قرن 13 و 14 حدود مثلا از بعضی از اعلام مثل مرحوم مهندس نوری و مرحوم عاشق عباس قمی از مثل اینها هم اجازه در نقل حدیث و اینها داره، اجازه داره، ولی اصلش از کابل و افغانستانه، ولی بعد از تحصیل در نجف مقیم کرمانشاه شده. این کتاب را مناسبت نوشته از بله کمالات ایشون در اینه که در معرفی خودش با معرفی صاحب کتاب تعبیر کرده اینه که العبدال احقر الافقر الراجی به رب العلی المتمسک به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و سلام. شناسنامه خودش را اینجور بیان کرده، یعنی این را از معرفی خودش را به این عنوان انجام داده که بله به عنوان متمسک به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام این را نوشته. حالا مقصود این تحریری که آقای حکیم فرموده که در جداول هست که انحراف از جنوب به مغرب سمان و سلاسون درجه هست، نه بحث اونی که در تحفت العجله مرحوم کابلی هست 34 درجه، نزدیک به 35 درجه هست. این مال نقاطی مثل بله مثل بصره و بلاد نظیر اون که جزء بلاد شرقی عراق حساب می شوند، اما موسل و نحوه ها من البلاد الغربیه اون مردم اونجا از ستاره جده به عنوان علامت چگونه استفاده بکنن، مرحوم سید در متن عربه فرموده اینها ستاره جده را بین الکتفین قرار بدهن. بین الکتفین قرار بدهن یعنی اون پشت سر حقیقی در حقیقت دیگه. خب قبله رو باید این گونه قرار بدن، این فرمایش مرحوم سید در متن عروه. مرحوم آقای حکیم فرمودن خب اگر در پشت سر قرار بدن در صورتی قبله اونها حساب می شود که قبله این بلاد همون نقطه جنوب باشد بلا انحرافن دیگه، چون وقتی ستاره جده در قطب شمال باشد و انسان پشت سر حقیقی پشت گردنش بین الکتفین قرار بده یعنی به نقطه جنوب توجه کرده، باید این گونه باشد. و حال آنکه اختبار خلاف این را اختزا میکنه، ولی اختبار یقضی به ان انحراف موصل الى المغرب به اثنتی عشر درجه، و حال اینکه به حسب فحضی که ما کردیم به قبله موصل از جنوب به مغرب 12 درجه انحراف دارد، 12 درجه انحراف با اون بله با اینکه بین الکتفین قرار بدهد نیست. این پس فرمایش مرحوم سید اشکال داره و اونی را که در جداول هست فرموده از اینجا معلوم میشه اشکال در ما ذکر فل جداول در قبله موصل، که در قبله موصل در جداول آمده است که انحراف موصل من الجنوب الى المشرق 4 درجات و اثنتان و 50 دقیقه، 4 درجه و 52 دقیقه است. این هم یکی از مواردی است که اون جدولی که جدول معروف بوده پیش مرحوم آقای حکیم بوده، این با اونی را که تحقیقات مرحوم کابلی نتیجه داده با اون مختلفه، چون در همین رساله تحفت العجله مرحوم کابلی در اون قسمت انحراف از جنوب به مغرب بله قبله موصل را که ذکر کرده، برای قبله موصل انحرافش را از جنوب به مغرب 11 درجه 19 دقیقه حدود 40 ثانیه ذکر کرده. قبله موصل اینه از جنوب به مغرب 11 درجه 19 دقیقه 42 ثانیه. این بحث اونی هم که الان در جداولی که با وسائل جدید هم تشخیص داده میشه، همین حدود بله همین حدود مثلا بین 11 و 12 درجه اینجوری هست که خود مرحوم آقای حکیم فرموده که اختبار هم همین را اقتضا داره. اختبار و اونی را که مرحوم کابلی در کتاب تحفت الاجل فرموده اقتضا داره که در موصل قبله اون نقطه جنوب حقیقی نباشد بلکه منحرف از او باشد. اون حساب به این اساس کلام مرحوم سید محل اشکال میشه، مگر اینکه در امثال این موارد گفته بشه به اینکه این مقدار از انحراف مثلا مضر نیست. اینم برمیگرده به مباحث قبلی. این در قبله بلاد غربی که بین الکتفینه فرمود اینا قبله بلادی بود که قبله اونها از جنوب به طرف مغرب، از جنوب به طرف مغرب انحراف داشت. حالا بلادی که به عکس این باشد، یعنی این بلاد طول جغرافیای اینها از جهت طول جغرافیای اینها با هم دیگه به نحوی باشن که قبله اینها از طرف جنوب به طرف مشرق انحراف داشته باشه، اونها قبله اونها چگونه است؟ مرحوم سید فرموده که در شام کسی بخواهد به طرف قبله بایستد با استفاده از علامیت ستاره جده به این نحو باید بایسته که ستاره جده خلف کتف ایسر او قرار بگیرد، از این طرف خلف کتف ایسر، یعنی از جنوب به طرف چپ به طرف شرق باید متمایل بشود، از جنوب به طرف شرق متمایل بشود که تمایلش هم به نحوی باشد که ستاره جده در خلف کتف ایسر قرار بگیره. در توضیح این مرحوم حکیم فرمودن که وجه این که باید از جنوب به طرف شرق انحراف پیدا بکنه اینه که در جداول ذکر شده که انحراف دمشق از جنوب به طرف مشرق 30 درجه 31 دقیقه هست. 30 درجه 31 دقیقه، 30 درجه، این مقدار زیادی هست. مرحوم آقای حکیم فرمودن که و اونی که در جداول ذکر شده اینه، اگر اونی که در جداول ذکر شده رو ما بخوایم حساب بکنیم با جعل جده بر کتف این مقدار از انحراف درست نمیشه، باید مقدار بیشتری انحراف بیسته، نه فقط این کتف، باید حتی بیش از این، مثلا منکب ایسر یه جوری باید اون یه مقدار بیشتر خودش را بگرداند تا این اتجاه به قبله پیدا کنه. به حسب مذکور در جداول مقدار انحراف چون زیادتر هست با اونی را که مرحوم سید در متن فرموده در متن نوروه مطابقت ندارد و تأمین نمی شود، ولی باقر نظر از اون جداول به حسب اختباری که مرحوم آقای حکیم فرمودن خودشون انجام دادن، حالا یا بالمباشره یا به تصویب، به حسب اختباری که انجام شده اختبار اقتضا می کنه که انحراف قبله شام دمشق از جنوب به مشرق 15 درجه بیشتر نباشه. اگه به 15 درجه باشه این مقدار با مد مطابقت داره. این در این قسمت هم ما ذکره در جداول معروف با اون چیزی که در تحفت الاجله اومده مختلفه. در تحفت الاجله هم اومده که قبله دمشق قبله شام از جنوب به مشرق 15 درجه و 22 دقیقه و 9 ثانیه هست. حدود 15 خوردی میشه دیگه، 15.5 تقریبا با اونی که مرحوم سید فرموده مطابقت میشه، یا با اونی که مرحوم آیه حکیم فرموده ما بل اختبار به دست آوردی مطابقت پیدا میکنه. این مربوط به قبله شام. در عبارت ادامه عبارت اوروه فرموده به فی عدن بین العینین. تا اینجا بیان قبله، بیان استقبال به قبله با استفاده از علامیت ستاره جده بود برای مناطقی که در قسمت شمال مکه قرار دارن، در قسمت شمال مکه قرار دارن که اگه بخوان قبله رو تشخیص بدن باید پشت به ستاره جدی بکنن. ولی الان نوبت رسید به مناطقی که اینها نسبت به مکه حساب بشود در قسمت جنوب مکه واقع هستند. اونایی که در قسمت بلادی که در قسمت جنوب مکه هستند، اونها بخواهن از ستاره جدی استفاده کنن به عنوان علامت، باید رو بکنن به ستاره جدی، نه اینکه ستاره جدی را پشت سرشون قرار بدن، باید رو بکنن به ستاره جدی. از اینجا به بعد تعیین قبله برای این بلاده. فرموده به فی عدن، در عدن ستاره جدی را برای تشخیص قبله کجا قرار بدهد؟ بین العینین و فی صنعا علی الاذن الیمنا و فی الحبشه و نوبه صفحت الخد الایسر. این بلاد چون در قسمت جنوب بالاضافه الی مکه هستند، باید اینجور حساب بشه که به طرف رو بکنن به ستاره جدی، نه اینکه ستاره جدی رو پشت سر رو بکنن. منتها چون این بلاد خودشون از نظر طول جغرافیایی مختلف هستند، مقدار انحراف از شمال به غرب یا شرق مختلف میشه دیگه، مقدار انحراف مختلف میشه، بر این اساس قبله اینها هم اختلاف پیدا میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.